زما همکار امید مرزبان په بلنی ساعته خبري مجله کې له تاسو سره دی او تاسو کوربه دی. امید جان سلامونه.
بارز سلام آقای تکل، سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز. امیدوارستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین. در این مجله نیم ساعته خبری من امید مرزبان همراه با همکارانم با شما هستیم و از تازه ترین های افغانستان و جهان برایتان میگوییم. جنرالی که جنگ هلمند را رهبری میکند خوشبین است که ناامن ترین ولایت افغانستان به زودی از جنگ رهایی خواهد یافت، و اما در غرب افغانستان فرماندهان جهادی هشدار میدهند که خود بر ضد شورشیان دست به کار خواهند شد. در رویدادهای جهان خواهید شنید که حمله هوایی بالای یک شفاخانه در سوریه عکس‌العمل تند جهانیان را در پی داشت. این همه تا لحظات بعد، اما حالا سرویس خبری. مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور امنیت ملی میگوید قوای هوایی کشور به همکاری‌های بیشتر ایالات متحده نیازمند است. مقام های افغان تایید میکنند که منشی شورای ولایتی دایکندی از چنگ رباینده ها رها شده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند که بخش بزرگ از تحریم ها بر بلاروس را دور کنند، و رئیس جمهور سوریه میگوید تطبیق آتش بسی که از پشتیبانی غرب برخوردار باشد دشوار است. تفصیل خبرها. مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور امنیت ملی میگوید قوای هوایی کشور به همکاری‌های بیشتر ایالات متحده نیازمند است. بر اساس خبرنامه شورای امنیت ملی، محمد حنیف اطمر دیروز این سخن را در دیدار با دونالد هایرس معاون وزارت دفاع آمریکا در کابل گفت. آقای اطمر در این دیدار گفته که با توجه به تهدیدهای امنیتی در افغانستان و منطقه، قوای هوایی کشور برای تجهیز و آموزش به کمک‌های آمریکا نیاز دارد. معاون وزارت دفاع آمریکا هم گفته که کشورش آماده است تا با توجه به وضعیت فعلی تجهیزات مؤثر و لازم را در اختیار نیروهای هوایی افغانستان قرار دهد. مقام های افغان تایید میکنند که منشی شورای ولایتی دایکندی از چنگ ربایندگان رها شده است. معصومه مرادی والی دایکندی به رادیو آزادی گفت شیما محمدی حوالی ساعت 8 دیشب در نتیجه تلاش های نیروهای امنیتی افغان آزاد شد. به گفته والی دایکندی، خانم محمدی در حال حاضر در کابل است و به اتهام اختطاف وی دو تن بازداشت شدند. پلیس گفته که در مورد این رویداد تحقیق میکند. مردان مسلح ناشناس دیروز یک عالم دینی را در ولایت ننگرهار با ضرب گلوله کشتند. مقام های افغان میگویند حمله کننده ها که سوار بر یک موترسایکل بودند در منطقه انگورباغ شهر جلال‌آباد مولوی احمد شاه را هدف گرفتند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که مولوی احمد شاه پس از شرکت در یک مراسم ترجمه قرآن مجید از یک مسجد به سوی مسجد دیگر روان بود که هدف حمله قرار گرفت و جان داد. به گفته آقای خوگیانی، مولوی احمد شاه در حکومت کار نمی کرد. مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته. سازمان ملل متحد میگوید حداقل 50 تن دیروز در نتیجه حملات بر 5 مؤسسه صحی و 2 مکتب در شمال سوریه کشته شدند. مؤسسه دکتران بدون مرز تایید کرده است که در حمله هوایی بر شفاخانه‌اش 7 کارمند همین مؤسسه جان دادن. مؤسسه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید طیاره‌های روسیه شفاخانه MSF را هدف گرفتند. در شهر حلب یک راکت بر شفاخانه کودکان برخورد کرده که 5 قربانی گرفته است. در حمله سوم که یک مکتب را در شمال سوریه هدف گرفت 7 تن کشته شدند. بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل این حملات را تخطی آشکار از قوانین بین‌المللی دانسته است. در این حال بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید تطبیق آتش بسی که از پشتیبانی غرب برخوردار باشد دشوار است. رهبران جهان در نشست امنیتی منشن هفته گذشته خواهان آن شدند که در ظرف یک هفته در سوریه آتش بس برقرار شود، اما بشار الاسد در یک سخنرانی تلویزیونی دیشب گفت چون این یک آتش بس عملا دشوار است. همزمان با این، نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه برای گفتگوها با مقام‌های آن کشور دیشب وارد دمشق شد. استفان دی میستورا با رسیدن به پایتخت سوریه نخواست برای خبرنگاران در مورد سفرش معلومات بیشتر بدهد. انتظار می‌رود دی میستورا امروز با شماری از مقام‌های سوریه به شمول ولید المعلم وزیر خارجه آن کشور در مورد تلاش‌ها برای احیای مذاکرات صلح در اخیر همین ماه در ژنو گفتگو کند. شمار تلفات در نتیجه شیوع بیماری اینفلوانزا در اوکراین از مرز 280 نفر هم گذشته است. وزارت صحت اوکراین تا دیروز مرگ 286 نفر را در نتیجه این بیماری تایید کرد. در میان قربانیان تازه دو زن حامله و 4 جوان 17 ساله شاملند. در نتیجه شیوع اینفلوانزا در اوکراین که از ماه سپتامبر آغاز شده، بیشترین تلفات را با شهرهای کیف و اودسا متحمل شدند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند که بخش بزرگی از تحریم‌ها بر بلاروس را دور کنند. با این توافق که در دیدار دیروز وزیران خارجه کشورهای اروپایی در بروکسل صورت گرفت، تنها محدودیت خرید اسلحه بر بلاروس پا بر جا می‌ماند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت با رفع این تحریم وضعیت و روابط با بلاروس در یک شب تغییر نمی‌کند.
With this decision of lifting most of the sanctions,
او میگوید با تصمیم برای رفع بسیاری از تحریم‌ها، بسیاری از اقدام‌های محدودکننده وضعیت را چنین نمی‌پنداریم که همه چیز در بلاروس به صورت یک شبه درست شود، اما همه ما بر اساس واقعیت توافق کردیم که در چند سال گذشته برخی اقدام‌های تشویق کننده صورت گرفته و این چیزی است که ما می‌خواهیم در آینده حمایت و تشویق کنیم، به این معنا که راه درازی برای ما و به خصوص مقام‌ها در بلاروس در پیش رو است. اداره الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور بلاروس به خاطر رهایی زندانیان سیاسی در ماه آگوست و همچنان میانجیگری در بحران اوکراین تا اندازه حمایت غرب را به خود جلب کرده است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو تودی میشنوید. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 8، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 2، پایین ترین منفی 12، آسمان قسمن ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 6، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 1، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین منفی 2، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 1، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین منفی 2، آسمان آفتابی.
شنونده رادیو آزادی هستید. 7:37 خبر وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. جنرالی که جنگ هلمند را رهبری میکند خوشبین است که ناامن‌ترین ولایت افغانستان به زودی از جنگ رهایی خواهد یافت.
ما شاید در آینده های نزدیک ما و سه ماه بیخی بسلامی کلام جنگ از هلمند به اصطلاح جنگ بکنیم که دیگه هلمند به اصطلاح شاید جنگ بیخی نباشد.
و اما در غرب افغانستان فرماندهان جهادی هشدار میدهند که خود بر ضد شورشیان دست و کار خواهند شد.
ما از یک اراده قوی نسبت به تغییر وضعیت در حوزه غرب برخوردار، یک خط باریک باقی مانده که منتظر حکومت بمانیم، یعنی او را مجاهدین حوزه غرب باید تصمیم بگیرند.
در برخوردها میان دو جناح مخالف گروه طالبان در پکتیکا بیش از 40 شورشی کشته شدند. حمله هوایی بالای یک شفاخانه در سوریه عکس‌العمل تند جهانیان را در پی داشت. در همین مجله خبری نشریه‌های پرتیراژ جهان را نیز ورق خواهیم زد و در برنامه رنگ‌های زندگی
تویانه یک تعداد مردم میگیرند ولی در سر کابل ما خودم قدرم خدا باشه بزرگ مردم بودن یعنی 7 دختر خدا دادن بر آرسی کده از 10 دختر خود 7 افغانی هم نگرفتن.
با سلام و صبح بخیر دوباره. من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. مسئول عملیات در ولایت هلمند ابراز امیدواری میکند که تا 2 ماه و حد اکثر 3 ماه آینده جنگ در این ولایت کاملا پایان مییابد. عبدالجبار قهرمان که در حال حاضر نیروهای مشترک افغان را در عملیات هلمند رهبری میکند همچنان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر تنها برخی تحرکات پراگنده مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های خانچین، سنگین و مارجه وجود دارد. آقای قهرمان افزود که بیشتر تلاش میشود تا مخالفین را نه به وسیله جنگ بلکه از راه گفتگو به صلح و آتش بس فراخواند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
عملیات در هلمند به گفته مقام های افغان به خوبی پیش می رود و تلاش ها ادامه دارد تا به جنگ در این ولایت به زودی نقطه پایان گذاشته شود. بان که در سالهای گذشته ولسوالی های هلمند ناامن بودند، اما حالا جنگ تا نزدیکی های لشکرگاه رسیده و مناطق مختلف این ولایت شاهد تحرکات مخالفین مسلح دولت هستند. اما مقام های افغان می گویند در 3 ولسوالی شورشیان حضور دارند و بعضن در آنجاها تحرکات را انجام می دهند. عبدالجبار قهرمان مسئول گروه اپراتیفی که عملیات در هلمند را رهبری می کند بر رادیو آزادی گفت خانشین، سنگین و مارجه از جمله ولسوالی هایند که نسبتاً ناامن‌تر هستند. آقای قهرمان ابراز امیدواری می کند که با ادامه عملیات و تلاش ها برای تشویق مخالفین مسلح جهت دست کشیدن از جنگ، هلمند تا 2 یا 3 ماه آینده از امنیت کامل برخوردار شود.
ما امیدوار هستیم وضعیتی که ما میبینم، اراده این مردم خود که ما میبینم، زینی که پیلان در سر تا سر هلمند حکم است که از او برداشت داریم. ما شاید در آینده های نزدیک ما و دو ما و سه ما بیخی به اسلامی که لمی جنگ از امی هلمند به اصطلاح جمع بکنیم که دیگه هلمند به اصطلاح شاید جنگ بیخی نباشد.
عبدالجبار قهرمان گروه اپراتیفی را که متشکل از نیروهای مشترک امنیتی افغان است در ولایت هلمند رهبری می کند. او تاکید می ورزد که تنها جنگ راه حل مشکل هلمند نیست و باید از طریق گفتگوها مخالفین مسلح به همکاری با دولت آماده شوند. هلمند در 10 سال گذشته شاهد تحرکات گسترده شورشیان بوده و امنیت آنجا با وجود تلاش های حکومت نیروهای امنیتی افغان به شمول قوای ناتو و امریکا بهبود نیافته است. اخیرا امریکا گفت شمار از نظامیانش را برای کمک با نیروهای امنیتی افغان به هلمند خواهد فرستاد. مسئول گروه اپراتیفی عملیات هلمند میگوید نیروهای بین المللی اگر به هلمند هم بیایند وظیفهشان مشوره‌دهی و کمک لوجستیکی به نیروهای افغان خواهد بود.
این به خاطر بیایند مثلا که کمک کنند به قوای مسلح مثلا در اینجا به شکل مشورتی در مثلا در تجهیز و تسهیلات لوجستیکی و در این موارد کمک بکنند. و فکر نمی‌کنم که مثلا اصلا برای بیان که یک بار دیگر در جنگ داخل شوند.
هفته گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده بود که ایالات متحده آمریکا تا اخیر ماه فوریه تا حدود 800 نظامیش را در یک کندک مجهز در ولایت هلمند مستقر خواهد ساخت.
و اما در غرب افغانستان فرماندهان جهادی هشدار می‌دهند که خود بر ضد شورشیان دست به کار خواهند شد. گرد همایی هزاران نفر ظاهراً توسط محمد اسماعیل خان یکی از رهبران پیشین جهادی در هرات دیروز سازماندهی شده بود. آقای اسماعیل خان که در گذشته وزیر انرژی و آب افغانستان بود در گرد همایی دیروز به شدت از حکومت افغانستان انتقاد کرده گفت رهبران جهادی را به حاشیه رانده است. تجمع دیروز به مناسبت تجلیل از سالروز خروج سربازان شوروی سابق از افغانستان در شهر هرات برگزار شده بود. از جریان همین مراسم در گزارش شاپور صابر بشنوید.
نعره های الله اکبر از گلوی هزاران هراتی به خاطر تجلیل از سالروز خروج عساکر شوروی سابق از افغانستان بلند شد. افرادی که گفته شده است به دعوت محمد اسماعیل خان یک از قماندانان برجسته جهادی در غرب افغانستان در یک از تالارهای بزرگ شهر هرات خواسته شده بودند. اسماعیل خان از برنامه حکومت وحدت ملی افغانستان انتقاد کرد و وضعیت امنیتی را برای مردم افغانستان غیر قابل قبول دانست. آقای اسماعیل خان حضور کمرنگ سران جهادی در ساختار حکومتی را یک از برجسته ترین دلایل وضعیت امنیتی افغانستان برشمرد.
طرفین منازی در نشست صلح، کسانی در طرفین منازی در صلح باید باشه که اونها وارثین اصلی این سرزمین و ملت بجاهی و ستمدیدی افغانستان است. اما شما میبینید که در این گفته گفتگون در بین طرفی وارثین اصلی مجاهدین در این نشست حضور ندارند. با صلح ساختگی قناعت نداره.
او به کرات یادآور شد که مشکلات امنیتی را با سران حکومت وحدت ملی و قماندانان برجسته نیروهای خارجی در افغانستان ابراز کرده ولی آنها به این مسائل توجه نکردند. او این بار نسبت به گذشته محتاطانه تر صحبت میکرد، اما صدوید قتالی یک از افراد نزدیک به محمد اسماعیل خان و رئیس اسبق شورای ولایتی هرات از نشستای جریانات جهادی به خاطر وضعیت موجود امنیتی پرده برداشت. آقای قتالی گفت گفتگوهای آنان با دیگر جریانات جهادی و سیاسی در افغانستان متفاوت با حوزه غرب افغانستان است.
ما شاید در مرکز افغانستان وارد گفتگو با باقی جریانهای سیاسی موجود در افغانستان و جریانهای جهادی موجود در افغانستان و شبکه‌های شامل قدرت وارد گفتگو با اونا باشیم، اما در مورد حراست از حوزه غرب بحث ما کاملا جدا با باقی مردم افغانستان. ما از یک اراده قوی نسبت به تغییر وضعیت در حوزه غرب برخوردار، یک خط باریک باقی مانده که منتظر حکومت بمانیم، یعنی او را مجاهدین حوزه غرب باید تصمیم بگیرند که در رأس جناب امیر سر با باقی اقشار مردم هرات در حال گفتگو هستند.
موضع‌گیری های محمد اسماعیل خان علیه حکومت وحدت ملی در حال مطرح می شود که او از یک سال به این سو بدون وظیفه دولتی به سر می برد.
فشرده خبرها در نیمه این مجله. مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور امنیت ملی می گوید قوای هوایی کشور به همکاری های بیشتر ایالات متحده نیاز دارد. مقام های افغان تایید میکنند که منشی شورای ولایتی دایکندی از چنگ ربایندگان رها شده است. مردان مسلح ناشناس دیروز یک عالم دینی را در ولایت ننگرهار با ضربه گلوله کشتند. سازمان ملل متحد میگوید حداقل 50 تن دیروز در نتیجه حملات بر 5 مؤسسه صحی و 2 مکتب در شمال سوریه کشته شدند. در این حال بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است تطبیق آتش بسی که از پشتیبانی غرب برخوردار باشد دشوار است. شمار تلفات در نتیجه شیوع بیماری اینفلوانزا در اوکراین از مرز 280 نفر هم گذشته است. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا توافق کردند که بخش بزرگی از تحریم ها بر بلاروس را دور کنند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. چشم برایتان روی این صفحه اینترنت هستیم و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک که ما را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. تا لحظات بعد گزارش خواهیم داشت در رابطه به اینکه حمله هوایی بالای یک شفاخانه در سوریه عکس العمل تند جهانیان را در پی داشت. اما حالا سلطان محمد سرور نگاه می‌اندازد به نشریه‌های پر تیراژ جهان.
روزنامه اندپندنت بریتانیا در عنوان یک مطلب خود می‌نویسد که داعش و طالبان با بسیار بی‌رحمی مانع پیشرفت افغانستان کنونی می‌شوند. روزنامه با تذکر بیرحمی و قصابت‌های گروه‌های تندرو چون سربریدن‌ها و لتوکوب زنان و گزارش اخیر ملل متحد اشاره کرده می‌نویسد که کشتار غیر نظامیان در سال گذشته میلادی در افغانستان باز هم افزایش بی‌سابقه‌ای داشت. اندپندنت می‌افزاید که گروه داعش در کنار قتل‌ها 25 مکتب ولسوالی هسکمینه در ننگرهار را مسدود ساخته است که در نتیجه 14000 شاگرد به شمول 4900 دختر از تعلیم محروم ماندند. 341 معلم هم وظایف خود را از دست دادند. روزنامه های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال نیز تبصره های درباره گزارش اخیر ملل متحد مبنی بر افزایش تلفات ملکی در افغانستان نشر کرده‌اند. اما روزنامه گاردین یک مطلب درباره اظهارات اخیر جنرال جان کمبل قماندان نیروهای آمریکا در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد جنرال جان کمبل که دوره کاری او در افغانستان به پایان رسیده گفته است که مأموریت آنها در این کشور تغییر نخواهد کرد. او گفته است با اینکه یک سال دیگر جنگ های شدید پیش روست، تعداد زیاد از سربازان آمریکایی در افغانستان نقش فعال خود در جنگ در برابر طالبان را از سر خواهند گرفت. روزنامه می نویسد که برای کمک با نیروهای افغان 500 سرباز تازه نفس آمریکا به هلمند فرستاده شده اند. گاردین می نویسد که نیروهای افغان در ولسوالی های مارجا و سنگین زیر فشار قرار دارند، ولی جنرال جان کمپل گفته است که سربازان فرستاده شده به هلمند کدام سهم مستقیم در جنگ نخواهند داشت و نقش آنها تنها مشوره دهی و آموزش به نیروهای افغان خواهد بود. روزنامه می افزاید که نیروهای امنیتی افغانستان که مسئولیت امنیت کشور را در سال 2014 به عهده گرفتند برای چندین سال دیگر به حمایت قوای بین المللی نیاز دارند. روزنامه واشنگتن پست هم اظهارات جنرال جان کمپل را نشر کرده است. روزنامه می نویسد که او 18 ماه قبل به امید پایان دادن جنگ به افغانستان فرستاده شد، اما وی در حالی که به سپردن وظیفه خود آمادگی می گیرد گفت که نیروهای ائتلافی در این کشور باقی خواهند ماند. واشنگتن پست از قبل جنرال کمپل می نویسد که اکنون نه تنها امریکا بلکه همه جامعه جهانی از تعهدات دراز مدت سخن می گوید.
تا به حال از مرگ بیش از 40 شورشی در برخوردها میان جناح‌های مخالف گروه طالبان در ولایت پکتیکا گزارش شده است. این برخورد از چندین روز به این سو میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و حامیان ملا محمد رسول ادامه دارد. اختلافات میان گروه طالبان پس از اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین این گروه به وجود آمد. در گزارش ویدا برکی بیشتر بشنوید.
پس از درگیری های ذات البینی طالبان مسلح در ولایت های هرات و فرا، اکنون افراد وابسته به دو رهبر طالبان در ولایت پکتیکا با هم درگیر شدند. مسئولان محلی این ولایت میگویند که در نتیجه درگیری های چند روز اخیر به افراد هر دو گروه تلفات سنگین وارد شده است. نبی الله پیرخیل سخنگوی والی پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون میان طرفداران ملا اختر محمد رسول و ملا محمد رسول در نزدیکی خط دیورن در ولسوالی گومل درگیری ادامه دارد.
از 18 ماه دلوه به این طرف در ولسوالی گومل پکتیکا بین دو قماندان محلی طالبان درگیری ادامه دارد و این درگیری هم پس از آن آغاز شد که عبید الله هنر یک قماندان محلی از ملا محمد رسول رهبر طالبان بیعت کرده. این موضوع بالای عبدالله بلال والی نامنهاد طالبان تأثیر بد کرد که تا کنون به هر دو گروه تلفات وارد شده و 45 تنش هم کشته شده است.
در این حال یک نوار ویدیویی تازه که به دست رادیو آزادی رسیده نشان می دهد که شماره از طالبان در یک نشست در ولایت پکتیکا مخالفتشان را با ملا اختر محمد منصور اعلام می کنند. در این نوار ویدیویی به دور عبید الله هنر که ظاهرا رهبر این گروه معلوم می شود بیش از 100 تن از طالبان جمع شدند و می گویند که امارت ملا اختر محمد منصور از این رو برای آنان قابل پذیرش نیست که وی تمام کارهایش را به اشاره پاکستان انجام می دهد.
امیزا همین گونه می سازند که قاضی در کویته نشسته، قاضی در پشاور نشسته. ما شما در اینجا یک قاضی نداریم که فیصله کند، یک محکمه شرعی نداریم. برای کسی که عریضه کنیم برای ما می گوید که به پشاور به کمیسیون برود.
قبل از این در ولایت های فرا و هرات هم گرد همایی های برزد ملا محمد اختر منصور رهبر گروه طالبان از سوی شماره از طرفداران ملا محمد رسول برگزار شده بود. اختلافات میان گروه طالبان پس از آن به میان آمد که بعد از انجام اولین دور گفتگوهای صلح در سال گذشته خبر درگذشت ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان افشا گردید و برخی از اعضای گروه طالبان ادعا کردند که این مسئله را ملا محمد اختر منصور بنابر درخواست پاکستان مخفی نگه داشته است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با فرستادن پیام به رسانه‌ها گفته است که ملا عبیدالله هنر و همراهانش با گروه داعش ارتباط دارند، از همین رو با طالبان می‌جنگند.
Israel has many friends and allies. Human rights, but when they're mistaken, Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و حالا هم از رویدادهای جهان. بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید تطبیقاتش پس که از پشتیبانی غرب برخوردار باشد دشوار است. رهبران جهان در نشست امنیتی منشن هفته گذشته خواهان آن شدند که در ظرف یک هفته در سوریه آتش بس برقرار شود، اما بشار اسد در یک سخنرانی تلویزیونی دیشب گفت چنین یک آتش بس عملا دشوار است. در همین حال سازمان ملل متحد گفته که حداقل 50 نفر دیروز در نتیجه حملات بر 5 مؤسسه صحی و دو مکتب در شمال سوریه کشته شدند. مؤسسه دکتران بدون مرز تایید کرده است که در حمله هوایی بر شفاخانه‌اش 7 کارمند همین مؤسسه جان دادند. در گزارش جاوید نعیمی جزئیات را بشنوید.
سازمان ملل متحد میگوید حداقل 50 تن روز دوشنبه در نتیجه حملات بر 5 مؤسسه صحی و 2 مکتب در شمال سوریه کشته شدند. مؤسسه دکتران بدون مرز تایید کرده که در حمله هوایی بر شفاخانه‌اش 7 کارمند این مؤسسه جان دادند. مؤسسه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید طیاره‌های روسیه شفاخانه MSF را هدف قرار دادند. در یک حمله دیگر در شهر حلب یک راکت بر شفاخانه کودکان برخورد کرده که 5 قربانی گرفته است. در حمله سوم که یک مکتب را در شمال سوریه هدف قرار داده 7 تن کشته شدند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این حملات را تخطی آشکار از قوانین بین المللی دانسته است. دکتر میگو ترزیان رئیس مؤسسه دکتران بدون مرز میگوید با آنکه از این حمله خیلی متاثر هستند اما با فعالیت هایشان در سوریه ادامه خواهند داد. ما ناامید هستیم. در برابر این گونه حملات که تقریبا همروزه بالای ماموریت های صحی صورت می گیرد بیچاره هستیم. با این هم قصد داریم تا حضور ما را در شمال سوریه بیشتر سازیم، زیرا ما در میان سازمان های محدود بین المللی قرار داریم که در صحنه و بخش صحی در آنجا کار می کنند. بر اساس تراکم نیازمندی ها ما امروز مجبوریم به کار خود در شمال سوریه ادامه دهیم. مؤسسه دکتران بدون مرز همچنان ادعا می کند که حمله دیروز به صورت عمدی صورت گرفته و دلیلش هم تا هنوز معلوم نیست. حمله روز دوشنبه که در شهر شمالی مهرال نومان صورت گرفت واکنش های زیاد را به امراه داشته است. فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا ساعت پس از این حمله گفت وقوع چنین رویدادها غیر قابل پذیرش است. چیزی که امروز در شفاخانه دکتران بدون مرز رخ داد کاملا غیر قابل پذیرش است و ما با وارد کردن فشار بالای تمامی جوانب ادامه خواهیم داد تا آنها به اصول قانون بشری حرمت بگذارند و به محافظت از غیر نظامیان تمرکز کنند. ایالات متحده آمریکا نیز گفته است این حملات را که از سوی حکومت سوریه و حامیانش بر چندین شفاخانه صورت گرفتند تقبیح می کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت کشورش از تمامی جوانب می خواهد تا حملات علیه غیر نظامیان را پایان دهند تا زمینه انتقال کمک ها به مردم نیازمند فراهم شود. در حال که انگشت های انتقاد بر روسیه به خاطر حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز در سوریه بلند شده، وزارت صحت روسیه می گوید حملات این کشور در سوریه هیچگاه غیر نظامیان را نشانه نگرفته و تنها به خاطر هدف قرار دادن گروه داعش صورت می گیرد.
و تحول امروز در سوریه این است که نماینده خاص سازمان ملل متحد در امور سوریه برای گفتگوها با مقامهای آن کشور دیشب وارد دمشق شد. استیفن دی مستورا با رسیدن به پایتخت سوریه نخواست برای خبرنگاران در مورد سفرش معلومات بدهد. انتظار می‌رود دی مستورا امروز با شماری از مقامهای سوریه به شمول وزیر خارجه آن کشور گفتگو کند.
رنگ‌های زندگی. اسمتون؟
من اسم محمد آقا چکری، مربوط نای سیم ولایت کابل.
از چکری گفتین هستی نه؟
بله.
امونجا زندگی میکنین فعلا؟
نه خیلی نه، خب ما از امون قری رسولی قابل جواره مربوط قری چکری میشه، ولی ما خودم در نای سیم تولد شدیم، امونجا بزرگ شدیم، کلان شدیم، اکثر وقت در میجه همه باشم.
راست مراواجو اونجا چی رقم هستم؟
بله، چون تو از سای کابل دورتر هستن، یعنی دورتر از 30 کیلومتر هستن. اونجا انانات خاص خود دارن، مردم شهری نیستن که در شهر با زندگی کرده باشن. و طبق اماناتی که در اونجا هستن، مثلا رواجای آرسی هایشان فرق میکنه نسبت به شهر کابل، مثلا مرده و زنده شان فرق میکنه. و مراسمی که دیگه مراسم های عید و برات یا دیگه مراسم می باشه نسبت به شهر تفاوتی داره. در واقع
شما چطور امور اسم رواجا را که در اونجا است پیش میبرین یا به شهر آمدین تغییرات آمده؟
ما خود مختلط است، اما امور اسم رواجا تفصیل میکنه امور اسم رواجایی که در شهر کابل است که می پیش میبرین.
کدام رسم رواج کدام منانات خوشتون اونجا نمی؟
اونجا خب هر رسم رواجی که از اساس قومی و منطقوی است و مشکلات ها نسبت به شهر اونجا زیاد است. مثلا مسائل عروسی میشن، عروسی میشن و قریه است. یک عروسی که میشه اول خمی یک تعداد مردم اول میگم ما تو نه میگم این مسائل که از اونجا بسیار بلند است نسبت به شهر. در شهر که از دخترای که عروسی میکنن، یعنی اکثرا فامیلایشان از اون پول و اجزا درخواست نمیکنن، ولی اونجا این رسم رواج است که 2 لک 3 لک یا 4 لک و توی که میکنن و در حدود 3000 4000 نفر نه خبر میکنم کل کریر خرد و بزرگ و زن و مرد کلگی من این تو محفلای است که تقریبا 5 و 6 و 3 تا 10 روز در بر میگیره اکثر جا
ولی مصارفش زیاد
بسیار گزاف است
باز به حساب تو یعنی شما چطور کم تو یعنی بدون میگیرین
تو یعنی یک تعداد مردم میگیرن
ولی در
سر کاوت ما خودم پدرم خدا بخشه بزرگ مردم بودن یعنی 7 دختر خدا دادن بر آرسی کرد از دختر خود 7 افغانی هم نگرفتن و حتی از جیب خود اگر توان خود را داشته مصرف کرده و یک پیشنهاد ما سر تاوان مردن که بهترین کاری است اگر ندیدن می اکثر نمی سریالای ترکی رو ببینه که برای 4 نفر و 5 نفر این نهایت 10 نفر میرن در محکمه نکاح بسته میکنن و میرن هر کس طرف خانه خود به خوشی میرن یعنی برای کم از کم بسیار زیاده در افغانستان
زنده
باشید
با تشکر از این که این مجله خبری رادیو آزادی رو همراهی کرد.